خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه‌های آغازین چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1396 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعت تدارک دیدن، همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بذاره. رضا.
ممنون سپیده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در روزهای اخیر لحن تندتری در قبال رقبای اصولگرای خود اتخاذ کرده، روز سه‌شنبه بار دیگر از مدیریت گذشته محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای روحانی که در ورزشگاه شیرودی تهران و در اجتماع چند هزار نفری حامیان خود سخنرانی می‌کرد، بدون نام بردن از آستان قدس رضوی از دستگاه‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند نیز انتقاد کرد. آستان قدس رضوی که تولیت آن با ابراهیم رئیسی از هنگام پیروزی انقلاب در سال 57 هیچ مالیاتی به دولت پرداخت نکرده است. آقای روحانی همچنین رقبای اصولگرای خود را متهم کرد که در صدد محدود کردن آزادی‌های اجتماعی مردم هستند. در همین حال ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در ادامه سفرهای استانی خود در زاهدان حسن روحانی را به رقیب حراسی متهم کرد. محمد باقر قالیباف نیز در اهواز ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی، اجرای وعده‌های اقتصادی خود را درباره حل بیکاری و افزایش یارانه‌ها عملی خواند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که موضوع احداث دیوار در مرز ترکیه با ایران که از سوی یکی از روزنامه‌های ترکیه گزارش شده، باید با اطلاع تهران انجام بگیرد. با این حال این منبع آگاه که نامی از آن برده نشده، به خبرگزاری ایرنا گفته پیشتر مقامات ترکیه درباره ساخت دیوار مرزی اطلاع دادند و مقامات ایران مشکل اصولی با آن ندارند. بر پایه این گزارش ترکیه اعلام کرده که این تصمیم با هدف امنیتی و مقابله با شبه نظامیان گروه پکاکا انجام می‌گیرد. این منبع آگاه ایرانی همچنین گفته است که ساخت دیوار مرزی میان ایران و ترکیه در مبارزه با قاچاق کالا در آن منطقه مؤثر خواهد بود. دو روز پس از انتقاد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سند 2030 یونسکو در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس از آنچه که دور زدن این نهاد در بررسی این سند خواند انتقاد کرده و خواستار بررسی علل آن شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواست تا در این زمینه رسیدگی و نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره این سند اعلام شود. سند آموزشی سال 2030 یونسکو به منظور همسویی بیشتر سیاست‌های آموزشی در سطح جهانی پس از سال‌ها مذاکره در سال 2015 توسط بسیاری از کشورهای جهان امضا شد. اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از جمله درباره اشغالگر بودن اسرائیل و لزوم مقابله با یهودی‌سازی بیت المقدس با واکنش تند بنیامین نتانیاهو روبرو شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه و اسرائیل، آقای اردوغان روز دوشنبه هفته جاری در کنفرانسی بین‌المللی در استانبول سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها را نژادپرستانه نامید و این رفتار را مشابه وضعیت آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید توصیف کرد.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، در سالهای اخیر معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی یکی از موارد بحث برانگیز بوده است. حالا و در آستانه برگزاری انتخابات، سخنگوی دولت حسن روحانی گفته که آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات است. ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی هم در مقابل گفته است که آیت الله خمینی آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف کرده.
آستان قدس رضوی یک امپراتوری عظیم مالی هست، بدون تردید بزرگترین موقوفه جهان اسلامه و به روایتی بزرگترین کارتل مالی خاورمیانه. این که این امپراتوری مالی باید مالیات بده دو ده هست مطالبه اصلاح طلبان و نیروهای منتقده.
روزنامه‌های ترکیه نوشتند که این کشور قصد دارد در مناطق مرزی خود با ایران دیوار و سیم خاردار بکشد و بزرگراه میان استان شرقی تونجلی و استان آلازیق را مجهز به دوربین مدار بسته کند. آیا این رفتار ترکیه یک مانور نمایشی نیست؟
این یک رفتار کاملا سیاسی و نمایشی از سوی دولت ترکیه بدون اینکه پیامدهای واقعی و قابل اجرا داشته باشه.
سند آموزشی 2030 یونسکو موضوع داغ خبری این روز هاست. سندی که آیت الله علی خامنه ای آن را غیر مجاز خوانده. اما در این سند چه مواردی گنجانده شده؟
این سند خواستار برابری جنسیتی، خواستار ترویج حقوق بشر در مدارس، خواستار مبارزه با اشکال مختلف تبعیض در مسائل و داشتن یک نگاه باز به جامعه و به دنیاست و از همین زاویه هاست که متاسفانه آقای خامنه ای انتقاد میکنه از سند.
و در همین مجله تازه ترین تحولات انتخاباتی رو هم همراه با احسان مهرابی خبرنگار سیاسی مرور میکنیم. پس ما رو در یک ساعت آینده همراهی کنید. در این روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری هم هر روز و در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های رادیو فردا، احسان مهرابی یا فرنوش امیرشاهی، هر دو خبرنگار سیاسی همراه ما هستند تا تازه‌ترین تحولات درباره انتخابات رو با هم بررسی کنیم. در این مجله احسان مهرابی ما رو همراهی می‌کنه. احسان، ساعتی پیش مصطفی هاشمی تبا از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد. چه گفت آقای هاشمی تبا در این برنامه؟
آقای هاشمی تبا سیستم بانکداری در ایران انتقاد کردن و گفتن که برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور باید سیستم بانکداری اصلاح بشه و گفتن اون بانکداری که در ژاپن و اروپا وجود داره به مراتب به تعبیر ایشون به روح اسلام نزدیکتر هست تا بانکداری که در ایران وجود داره. ایشون دیدگاه‌هایی رو مطرح کردن که تا حدودی بسیار متفاوت از دیدگاه‌های دیگر نامزدها بود در حوزه اقتصاد. اعلام کردن که تولید باید بدون یارانه باشه و تولید با یارانه به معنای مریض بودن اقتصاد کشور است. در صحبتی که قبل از این مصاحبه داشتن تاکید کردن که اگر رئیس جمهور بشن یارانه‌ها را حذف می‌کنن. بر روی موضوع اشتغال که وعده دیگر نامزدهاست، ایشون تاکید کردن که گفتن هر اشتغالی 200 میلیون تومان حداقل هزینه میخواد و مجموعاً برای 1 میلیون نفر به 200 هزار میلیارد تومان پول نیاز هست که این بدون تأمین منابع خارجی ممکن نیست و دولت خودش نمیتونه به تنهایی این پول رو تأمین بکنه. درباره تأکیدی که دیگر نامزدها بر روی موضوع فقر دارن، ایشون گفتن که آماری از تلویزیون‌های LCD و LED ارائه کردن و گفتن که این آمار نشون میده که به هر حال بخشی از جامعه هم مواردی که خیلی جزء کالاهای لوکس میشه رو تامین میکنه و اون به تعبیری آمارهایی که دیگران یا گفته‌های دیگر نامزدها در مورد فقر همش درست نیستش. و بحث رکود را تأکید کردن و گفتن که باید نباید موضوع مسکن به نوعی ساخت و سازی که انجام در اون انجام میشه به یک بورس بازی تبدیل بشه و باید تأکید اون بیشتر روی موضوع واحدهای تولیدی باشه تا اینکه بخواد روی تولید مسکن باشه.
درسته. محمد باقر قالیباف دیگر نامزد انتخابات هم چند سفر انتخاباتی داشت. چه بحثایی رو در این سفرها آقای قالیباف مطرح کرد؟
آقای قالیباف رو اون شعارهای اصلیشون دوباره تأکید کردن و گفتن که ما هم داریم، هم میشود و هم میتوانیم. و در مقابل به آقای روحانی که اعلام کردن که ایجاد 5 میلیون شغل ممکن نیست، گفتن که اونها چشمشون به خارج هست. دوباره روی موضوع 4% و 96% تاکید کردن و گفتن که این موضوع که مطرح کردن در واقع برای برجسته کردن بحث به تعبیر ایشون اشرافیگری در جامعه هستش. دوباره رو خیلی رو موضوع ساده زیستی به تعبیری و بحث اشرافیگری تأکید کردن. اشاره کردن به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که پیش از این موضوع تمدن اسلامی رو مطرح کرده بودن و گفته بودن که ما باید در 5 گام حرکت کنیم تا تمدن اسلامی شکل بگیره که هدف نهاییش هم انقلاب اسلامی است. این صحبت‌ها رو اعلام کردن که باید اجرا بشه. ایشون در اهواز سخنرانی کردن، برای همین روی موضوع ریزگردها خیلی تأکید کردن و گفتن که بخشی از بزرگی از ریزگردها منشأ داخلی داره که باید با طرح‌های تثبیت شن‌های روان اون رو حل کرد و گفتن که این خودش یک تبدیل تهدید به فرصت میتونه باشه. یعنی با این بحث تثبیت شن‌های روان عملا یک اشتغالی هم در کشور ایجاد میشه. آقای قالیباف و اعضای ستاد آقای قالیباف روز سه‌شنبه خیلی تأکید داشتن که ایشون به نفع نامزد دیگری کنار نخواهند رفت، چون بحث‌های درباره کنار رفتنشون به نفع آقای رئیسی مطرح شده بود. همینطور ستاد آقای قالیباف اعتراض کرده به گفته های اظهارات رئیس بانک مرکزی و بیانی های این بانک و اعلام کردن که این بیانی ها عملا به معنای حمایت از آقای روحانی هست. بانک مرکزی در پاسخ به ادعاهای شهرداری تهران درباره وضعیت سیستم بانکی و اینکه 4% از افراد منابع اکثر منابع بانکی رو در اختیار دارن اعلام کرده بود که شهرداری خود تهران خودش از بزرگترین بدهکارهای بانکیه و این صحبت‌ها در واقع واکنشی به این صحبت‌های سابق بانک مرکزی.
رسانه‌های نزدیک به حسن روحانی از سانسور مستند انتخاباتی آقای روحانی خبر دادن. مشخص است که چه بخشایی سانسور شده؟
در این مستند جدید بخشای به مستند قبلی اضافه شده بود و وبسایت انتخاب و برخی از سایت‌های نزدیک به آقای روحانی اعلام کردن که 2 دقیقه دوباره از این سانسور شده، اما دقیقاً اشاره نکردن که چه مواردی سانسور شده. برخی از کانال‌های تلگرامی خبر دادن که اون بخشی که سانسور شده دوباره مربوط به همین بخشش صحبت‌های خود آقای روحانی بوده و بخشش حاشیه‌ها، شعارهایی که در مراسم‌های انتخاباتی داده می‌شده.
احسان مهرابی خبرنگار سیاسی، سپاسگزارم که اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه ما بودید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز سه‌شنبه گفته که آستان قدس رضوی هم موظف به پرداخت مالیات است. به گفته ی آقای نوبخت، بر اساس برنامه ششم توسعه، معافیت آنهایی که از مالیات معاف بودند لغو شده و به همین دلیل آستان قدس هم موظف به پرداخت مالیات است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است. مهدی مهدوی آزاد:
آستان قدس رضوی یک امپراتوری عظیم مالی هست، بدون تردید بزرگترین موقوفه جهان اسلامه و به روایتی بزرگترین کارتل مالی خاورمیانه. این که این امپراتوری مالی باید مالیات بده 2 دهه مطالبه اصلاح طلبان و نیروهای منتقده، اما این روند تازه از 2 روز پیش شروع شد، جایی که آقای روحانی در ارومیه با آقای رئیسی طعنه زد و در واقع این موضوع رو به صدر منازعات سیاسی آورد. بعد از اون تعدادی از نمایندگان مجلس، بخش حامیان دولت وارد بازی شدند و نهایتا امروز آقای نوبخت که به رخ آستان قدس کشید که طبق قانون ششم توسعه باید این نهاد مالیات بده.
ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و رقیب انتخاباتی حسن روحانی، از نحوه اخذ مالیات توسط دولت انتقاد کرده و گفته که دولت از کارمندان مالیات میگیره اما برخی از افراد ثروتمند فرار مالیاتی دارن. این در حالیه که حسن روحانی در پاسخ در همون سخنرانیش در ارومیه که شما هم به اون اشاره داشتید گفت که میگویند باید مالیات بدهید، اما کسی نمیپرسد آنجایی که شما مدیریت میکنید آیا شما تا به حال مالیات داده اید؟
واقعیت نیستش که آقای روحانی در 2-3 روز اخیر فاز تبلیغاتی خودش رو عوض کرده. بعد از حمله بی سابقه آیت الله خامنه ای و اعلان جنگ تمام عیار سپاه پاسداران، او وارد صراحتی تقریبا کم سابقه در قبال نیروهای اصولگرا شده. این بار دیگه مستقیما اما به تلویح شخص آقای خامنه ای رو هدف میگیره. فعالیت‌های موشکی سپاه، فعالیت اقتصادی سپاه، قوه قضاییه، حتی اعدام‌های اوایل انقلاب و نهایتاً آستان قدس رضوی. بنابراین مسئله مالیات در آستان قدس رضوی بخشی از منازعات حاد سیاسی در روزهای اخیر هست و تازه فقط هم بحث مالیاتی نیست. این ثروت هنگفت و عظیم دور از چشم نهادهای نظارتی به حیات خلوت نهادهای تندرو تبدیل شده، به دولت داخل دولت رسمی نظام تبدیل شده. به اتکای همین پول هست که در خراسان رضوی شبه خودمختاری ایجاد میکنند، مقابل سیاست خارجی کارشکنی میکنند، مقابل مردم میایستند، رأی میخرند، پرونده میسازند، محاکمه میکنند. بنابراین همه آن چیزی که این روزها شاهد هستیم از نگاه دیگر جزئی از یک پازل بزرگتر، تصویر بزرگتر هست و اون هم منازعه نیروهای مورد انتخاب مردم با بخش انتصابی حاکمیت، یعنی آیت الله خامنه‌ای.
آقای مهدوی آزاد، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در پاسخ به یک پرسش در این باره که اگر پرداخت مالیات قانونه چرا آستان قدس مالیات پرداخت نمی‌کنه، گفته بود که این دستور آیت الله خمینی است و گفته که با آیت الله خامنه‌ای هم مشورت کرده و اون هم تایید کرده که فقط مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های تکلیفی باید پرداخت بشه. از جهت دیگه سخنگوی دولت میگه که آستان قدس رضوی با باید مالیات پرداخت کنه. این ضد و نقیزگویی ها رو از دیدگاه شما چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد؟
داستان قانونی این ماجرا بسیار پرفراز و نشیبه. طبق قانون مالیاتی مصوبه سال 1366 آستان قدس باید مالیات میداد. با این حال دو ماه قبل از مرگ آیت الله خمینی 20 فروردین 68 آقای واعظ طبسی تولیت وقت آستان نامه از آیت الله خامنه ای دریافت کرد که این نهاد رو از دادن هر گونه مالیات معاف کرده بود. در پاییز 91 دولت آقای احمدی نژاد که با اصولگرایان دچار اختلاف شده بود لایحه اصلاح قانون مالیاتی رو دوباره به مجلس فرستاد. در اون لایحه به صراحت نوشت که آستان قدس رضوی باید مالیات پرداخت بکنه. با این حال این لایحه 3 سال بعد سال 94 توسط مجلس تندروی نهم به کل عوض شد و در مصوبه نهایی عملاً آستان قدس رضوی و سایر نهادهای زیرمجموعه آیت‌الله خامنه‌ای رو معاف کرد. دولت آقای روحانی البته سال 93 لایحه دیگری رو به مجلس فرستاد که همون لایحه مورد اشاره آقای نوبخت هست، زمستان 1393. بر اساس اون نهادهای مثل آستان باید مالیات بدن، اما مالیات اونها صرف آموزش و پرورش خواهد شد. اما آقای رئیسی زیر بار همین مصوبه هم نرفت، حدود 2 در مقابل دولت مقاومت کرد تا نهایتاً 13 آذر 1395 نامه جدیدی رو از آیت الله خامنه ای دریافت کرد که بر اساس اون دوباره آستان قدس رضوی معاف شده. بنابراین بر اساس قانون فعلی از منظر مصوبات مجلس شورای اسلامی در یک بخشی آستان قدس رضوی معاف هست و در بخش دیگری یعنی تبصره الحاقی دو قانون مربوط به برنامه‌های توسعه کشور مصوبه اسفند 1393 این آستان باید مالیات بده.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره موضوع پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی. خوشحالیم که رادیو فردا رو برای دیدن، خواندن و شنیدن انتخاب میکنید. اگر هر خبر، پیشنهاد یا نظری به ویژه درباره انتخابات پیش رو دارید، حتما با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. بریم با هم بشنویم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو.
آقای روحانی، گل رئیس جمهور محبوب مردم، چرا تا 6 یه سال پیش نگفتین آقایان اعدام میکنن، زندان میکنن، فلان میکنن؟ مگه توی مملکت نبودی شما؟ مگه نمیدیدی؟ چی شد که یه دفعه به یاد این چیزا افتادی؟ شما همتون فقط میخواید رأی جمع کنی، کلوت سر مردم بذاری؟ مگه غیر از اینه که ما میگیم؟
خامنه ای دیگه ما فقط سایی لشکر میخواییم، نه انتخابات. ما هر کس که بخواییم خودم احسنو مگشیم بیرون، فقط مردم دون تصویسه که دنیا ببینن که ما مثلا هنوز مردم از انقلاب پشتیبانی میکنن. حالا برای مردم به درک، ما هر کس خودم بخواییم ده همون احسنو مگشیم بیرون.
با راننده ها خواهشمون این است که در تبلیغاتتون حتما حتما از راننده های کامیون های سنگین سبک پشتیبانی کنیم و قول بدیم که شغل رانندگی جز سختی کار باشه، که هر کس از رانندگان حمایت کنه برنده انتخابات ریاست جمهوری با رأی بالایی خواهد بود.
این انتخابات فرصت خیلی خیلی بزرگ و طلایی در اختیار مردم ایران قرار داده که تکلیف خودشون رو با حاکمیت با آقای خامنه‌ای یکسره بکنن. ما میدونیم که هر یه رأی که تو صندوق رأی بره یعنی آری با آقای خامنه‌ای.
پیشوا خامنه ای فرمودن برید رای بدی، فرقی نمی کنه به زید یا امر، چون هر جفتشون برده و مطیع خامنه ای هستن و هیچ قدرتی از خودشون ندارن. ولی پیشوا شما این دفعه کل خوندی، مردم آگاه هستن. همون جوری که زنان رو هیچ حساب میکنی، شما رو مردم ایران هیچ حساب میکنن.
شما هم برای بیان نظرهاتون با ما حتما تماس بگیرید. شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا هست، 2042-02-21-12-21-12. اما در واشنگتن یک مقام رسمی دولتی گفته است که دولت دونالد ترامپ ممکن است برای گشودن بنبست جنگ‌های افغانستان نیروهای بیشتری به این کشور بفرستد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکا به رئیس جمهوری این کشور توصیه کردند تا برای گشودن بن‌بستی که در جنگ 15 ساله علیه شبه نظامیان تندرو اسلامی در افغانستان پیش آمده، نیروهای تازه نفس بیشتری به این کشور گسیل دارد. مشاوران نظامی رئیس جمهوری آمریکا می‌گویند که اعزام کارشناسان عملیاتی برای همکاری با تعداد بیشتری از سربازان افغان در خطوط مقدم جبهه برای واداشتن طالبان به پذیرش گفتگوهای صلح ضروری است. این توصیه‌ها محصول بازنگری گسترده پنتاگون، وزارت خارجه، جامعه اطلاعاتی و سایر آژانس‌های دولتی از اوضاع افغانستان است و در آن توصیه‌های ژنرال جان نیکلسون، عالی‌ترین فرمانده نظامی آمریکا در افغانستان، خطاب به کنگره این کشور هم در آن گنجانده شده است. ژنرال نیکلسون حدود 3 ماه پیش در کنگره آمریکا به رهبران این کشور و متحدانش در ناتو هشدار داد که با کمبود نیرو در افغانستان روبروست. ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا نیز که در کوپنهاگ به سر می‌برد، تلویحاً با افزایش تعداد مشاوران نظامی آمریکا در افغانستان موافقت کرده است.
First of all, in Afghanistan we're up against a determined enemy.
وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای دانمارکی خود با تأکید بر اینکه دشمن در افغانستان دشمن مسممی است گفت که گروه حکومت اسلامی و القاعده به عملیات تهاجمی گسترده‌ای در افغانستان موفق شدند، ولی دولت این کشور نیز متعهد به پاسخ‌های قاطع است. آقای ماتیس افزود هنگامی که دولت پیروز شود، احترام، احساسات و پشتیبانی مردم را کسب می کند و هیچ دشمنی نمی تواند در برابر آن پایداری کند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، هم می گوید که گسیل داشتن نیروهای آموزشی اضافی به افغانستان اگرچه در جنگ سرنوشت ساز نخواهد بود، ولی در بالا بردن کیفیت و کارایی سربازان دولتی بسیار مؤثر واقع خواهد شد.
با توجه به اتفاقاتی رو که اخیراً افتاده در ارتباط با نفوذ طالبان به یک پادگان ارتش افغانستان و کشته‌های زیادی که بار گذاشته، به نظر من فرستادن این مشاوران میتونه کارایی ارتش رو تا حدی بالا ببره از نظر اطلاعاتی، از نظر استفاده از سلاح‌ها، آموزش، همه اینها مهمه، ولی در نهایت نمیتونه ورق برگردان باشه. این فقط به باور من برای تقویت روحیه ارتش افغانستان هست و در این حال کمک به بالا بردن کارایی اینها.
روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه در گزارشی گفته است که توصیه مشاوران عالی نظامی و سیاسی رئیس جمهوری آمریکا در واقع یک تغییر مهم در استراتژی نظامی در افغانستان خواهد بود و عملاً ایالات متحده را بار دیگر در جنگ با طالبان درگیر خواهد کرد. واشنگتن پست از قول یک عضو دولت ترامپ اضافه کرده که رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دفاع اختیار خواهد داد تا تعداد نیروهای لازم را مشخص سازد و عملیات نیروی هوایی در افغانستان را تجدید کند. به این ترتیب محدودیت‌هایی را که باراک اوباما در میزان تحرک و عملیات نیروهای آمریکا در افغانستان اعمال کرده بود، برطرف خواهد شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش‌ها حاکی است نیروهای عراقی در آخرین مناطق تحت تصرف گروه خلافت اسلامی در موصل در حال پیشروی‌اند. بنا به گفته مقام‌های عراقی، نیروهای نظامی این کشور در تازه‌ترین مرحله از عملیات خود برای بازپس‌گیری موصل موفق شدند بخشی از مناطق شمال غربی شهر را آزاد و ده‌ها غیر نظامی را به مناطق امن منتقل کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع، ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، رو روی خط تلفن داریم. ایلیا، چه جزئیات تازه‌ای در این باره منتشر شده؟
من سپیده تایی 5 روز گذاشته که نیروهای عراقی عملیات خودشون از سر گرفتن که مثلا پیشروی های قابل توجهی داشته باشن در شماری از محله های کمچنان در تصرف شبه نظامیان گروه داعش هست. الان درگیری ها در محله الهرامات در جریانه. اینطور که نیروهای عراقی میگن در این محله دستکم 250 تن از شبه نظامیان گروه داعش رو کشتن، چه در حملات هوایی که داره ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا و همچنین نیروی هوای عراقی انجام میده و چه در درگیری هایی که در جریان هست در این محله و حتی بعضی خبرنگاران از حضور ده ها جنازه شبه نظامی داعش در خیابان ها سخن میگن. اگر بتونن این محله رو بگیرن دیگه کم کم خودشون رو به مسجد النوری میشه گفت نزدیک کردن، مسجدی که رهبر داعش ابوبکر بغدادی از اون خلافت خودش رو اعلام کرد. تو اشاره کردی سفیده به مسئله غیر نظامیان، با وجود اینکه ده ها غیر نظامی نجات یافتن از این درگیری به وقت خواهم درگیشن، اما همچنان غیر نظامیانی که باقی موندن در محله های شاهد جنگ به خاطر محاصره های منطق وضعیت بغرنجی دارن. حتی بعضی از کسانی که فرار کردن گفتن که شبه نظامیان سعی میکنن غیر نظامیان رو به بعضی از خانه ها ببرن، از بالای این خانه ها تیراندازی کنن تا این خانه ها بمباران بشن و نیروهای ائتلاف بین‌الملل و همچنین نیروهای عراقی متهم بشن به کشتن غیر نظامیان. این روایت هایی هست که در چند خبرگزاری منعکس شده.
ایلیا، دیدبان حقوق بشر از نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق موسوم به آسایش خواسته به آزار و اذیت ترکمنها در کرکوک پایان بدن. ماجرا از چه قراره؟
اینطور که دیدبان حقوق بشر گفته، سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر گفته نیروهای امنیتی کرد موسوم به آسایش در استان کرکوک در بعضی مناطق کارت های شناسایی ترکمن های سنی رو گرفتن، کارت های دیگرشون رو که باعث میشه بتونن مواد غذایی تامین کنن، در بعضی از مواقع اونها رو بازداشت کردن یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن تا اینها مجبور بشن کرکوک رو ترک کنن و به مناطق تحت کنترل شبه نظامیان شیعه یا همون هشت شعبی برن. این کار در راستای همون تخلیه کرکوک از غیر کردها هست. کرکوک هم تو که سفید از مناطق مورد مناقشه هست، کردها اون رو برای خودشون میدونن، اما دولت مرکز عراق الان زیر بار این خواسته نرفته. البته سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق این گزارش رو تکذیب کرد.
ایلیا، رسانه ها از ربوده شدن شماری از فعالان دانشجویی در بغداد پایتخت عراق صحبت کردند. آیا مقام های رسمی هم چیزی در این باره گفتند؟
تنها اتفاقی که افتاده این هست که حیدر عبادی نخست وزیر عراق دستور تحقیق و بررسی در این زمینه رو داده، اما وزارت کشور عراق هیچ بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرد و هیچ مقامی در وزارت کشور موضعی نگرفته. ماجرا این هست که حدود ساعت 2 بامداد روز گذشته شماری از افراد مسلح ناشناس به خانه 7 نفر از فعالان مدنی رفتن که دانشجو بودن. این فعالان حتی در ترتیب دادن بعضی از تظاهرات در پایتخت عراق دست داشتن. گفته میشه افرادی که رفتن لباس شخصی بودن. هنوز مشخص نیست سرنوشت این فعالان رو بوده شده چی هست.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که از طریق خط تلفن همراه ما بودی در مجله نیمه شب رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دقایق آغازین ششمین روز دقایق آغازین بیستم اردیبهشت ماه 1396 هست. اگر همین حالا به ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. این مجله رو با چند گزارش دیگر پی میگیریم. برخی روزنامه های چاپ ترکیه از جمله روزنامه حریت روز دوشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت ترکیه گزارش شدند که این کشور قصد دارد در مناطق مرزی خود با ایران دیوار و سیم خاردار بکشد. همچنین ترکیه می‌خواهد برای کنترل بزرگراه میان استان شرقی تونجلی و استان آلازیق مرا مجهز به دوربین مداربسته کند. جواد کوروشی در این باره گزارش می‌دهد.
ده ها سال پس از فروپاشی دیوار برلین، در حال حاضر ظاهراً کشیدن دیوار میان کشورها بار دیگر رواج پیدا کرده است. پس از اعلام دونالد ترامپ برای کشیدن دیواری میان آمریکا و مکزیک و کشیده شدن سیم خاردار در مرزهای مجارستان در اروپا، اکنون ترکیه به فکر کشیدن دیوار و سیم خاردار در مرزهای خود با ایران افتاده است. به گزارش روزنامه ترکیه حریت، 70 کیلومتر از منطقه مرزی آغری و اغدیر دیوار کشیده می‌شود و مناطق دیگر دیگر به شیوه های دیگر کنترل می شوند. از جمله قرار است که بزرگراه میان استان شرقی تنجلی و استان آلازیق مجهز به دوربین مدار بسته شود. ترکیه احداث دیوار در مرزهای خود با ایران را با هدف جلوگیری از تحرکات حزب کارگران کردستان ترکیه توضیح می دهد، چون این کشور مدعی است که حدود 800 تا 1000 تن از جنگجویان کرد وابسته به PKK در ایران پایگاه دارند. توراج عطابکی استاد دانشگاه و کارشناس ترکیه در هلند به رادیو فردا میگوید رفتار دولت ترکیه را باید بیشتر به عنوان یک مانور نمایشی ارزیابی کرد.
به داوری من این یک رفتار کاملا سیاسی و نمایشی از سوی دولت ترکیه بدون اینکه پیامدهای واقعی و قابل اجرا داشته باشه. ایران و ترکیه مرز 500 کیلومتری دارند که حالا ادعای آقای اردوغان و خواستی که مطرح کرده که به طول 70 کیلومتر دیواری بین دو کشور ایجاد بشه تأثیر چندانی به جا نخواهد گذاشت. مزید بر این که ما در منطقه جغرافیایی زندگی میکنیم که کردها اونجا بود و باش دارند، که ارتش ترکیه رو به عنوان ارتش بیگانه تلقی میکنند و به راحتی میتونن از دو سوی مرز با هم دیگه ارتباط داشته باشند و در حقیقت خودشون رو صاحب این قلمرو جغرافیایی میدونند. بنابراین به داوری من جز این که این رو به عنوان یک حرکت نمایشی تلقی کنیم از سوی دولت ترکیه با پیامدهای بسیار بسیار محدود، چیز دیگه نمیتونیم بگیم. من فکر نمی کنم ترکیه بخواد در این شرایط زمینه رو برای برپایی یک مرز آهنین بین ایران و ترکیه که تمام طول 500 کیلومتر این مرز رو در بر بگیره داشته باشه این آمادگی رو.
همین سیدی تحلیلگر مسائل ترکیه و کردستان ترکیه در لندن به رادیو فردا میگوید مناطق مرزی ایران و ترکیه طولانی و صعب العبور است، به گونه ای که کنترل تمام مرز مشترک ترکیه با ایران تقریبا غیر ممکن است.
مناطق مرزی ایران و ترکیه بسیار وسیع تر از اینن که با دیوار کشیدن قابل کنترل باشه. ضمن اینکه اجرای این پروژه دیوار کشی اونجوری که صحبت کردن صرفا هم دیوار نخواهد بود، بلکه سری تجهیزات کنترلی و ایمنی بیشتری اونجا نصب خواهد شد، بسیار کار دشواری. ایران هم با لحن به نظر من طعنه‌آمیزی از این طرح استقبال کرده، به این معنی که این ممکنه به ضرر اقتصاد ترکیه باشه، چرا که مانع قاچاق اجناس مخصوصا پوشاک ترک از خاک ترکیه به ایران خواهد. این به نظر من مجموعه ای از تبلیغات هایی است که حالا تا چه اندازه میتونه عملی باشه باید دید، که در چارچوب سیاست سرکوب خشن PKK اعمال شده. ظاهرا میخوان به این طریق بخشی از این پروژه رو این بار در شکل تازه ای در قالب کشیدن یک دیوار امنیتی مرزی اجرا کنند. ضمن اینکه هیچ کدوم از دو طرف ایران و PKK این رو تایید نمی کنند. یکی دو بار پیش اومده که بین نیروهای ایران و PKK درگیری صورت گرفته و یکی از شاخه های PKK به اسم پژاک مشخصا بر روی کردهای ایران داره برنامه ریزی میکنه و این از لحاظ استراتژیک برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه. ظاهرا این ادعا مطرح میشه، بارها هم مطرح شده، ولی تا چند روز صحت داره؟ یا باید فیلمی، ویدیویی، سندی، مدرکی در ارتباط منتشر بشه، یا اینکه یکی از دو طرف این رابطه رو تایید کنه؟ تا کنون این اتفاق نیفتاده.
ترکیه در حالی به فکر ساخت دیوار مرزی با ایران افتاده است که در چند سال گذشته یک دیوار مرزی با سوریه به طول 556 کیلومتر و ارتفاع 3 متر ساخته است که با سیم خاردار و برج‌های دیدبانی کنترل می‌شود. ساخت این دیوار ماه گذشته به پایان رسید. تا به حال واکنش رسمی جمهوری اسلامی به این خبر منتشر نشده است، اما خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه نوشت که تهران مشکلی با احداث دیوار مرزی ندارد. ایران همچنین به نقل از این مقام آگاه اضافه کرده است که سالانه 2 میلیارد دلار کالای منسوجات قاچاق از مرزهای ترکیه وارد ایران می شود که اگر چنین دیواری کشیده شود جلوی این قاچاق هم گرفته می شود. ترکیه دارای 550 کیلومتر مرز مشترک با ایران، حدود 910 کیلومتر با سوریه و حدود 600 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد.
به نوشته روزنامه‌های ترکیه این کشور قصد دارد در مناطق مرزی خود با ایران دیوار و سیم خاردار بکشد و بزرگراه میان استان شرقی تنجلی و استان آلازیق را مجهز به دوربین مدار بسته کند، رفتاری که به باور برخی یک مانور نمایشی است و گزارش جواد کوروشی رو هم در همین باره شنیدید.
نزدیک انتخاباته. باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید. کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
بله، این info@radiofarda.com هم ایمیل ما هست که اگر خواستید میتونید از اون طریق هم دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما سند آموزشی 2030 یونسکو که تا پیش از روز یکشنبه دولت و وزارت آموزش و پرورش با افتخار از تلاش برای تحقق آن سخن میگفت، حالا با ابراز نظر رهبر جمهوری اسلامی ناگهان تبدیل به مهلکه‌ای شده. با اینکه تا پیش از اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای مخالف جدی در برابر این سند وجود نداشت، اما در همین روزها به شمار مخالفان آن افزوده شده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش آرش حسنیا.
موضوع تازه‌ای اتفاق نیفتاده. حتی موضوع پنهانی و اقدام نهانی در کار نیست. کافیست در یکی از جستجوگرهای اینترنتی کلیدواژه‌های سند آموزشی 2030 یا یونسکو را جستجو کنیم تا با انبوهی از نتایجی مرتبط با سند آموزشی 2030 یونسکو مواجه شویم. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با شماری از معلمان ایران به گونه ای از این سند و نحوه تعامل ایران با یونسکو گفت که گویی اقدامی پنهانی در کار بوده است.
اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این
شاید یک بار مهم شدن بحث بر سر این سند را باید به این اظهار نظر مصطفی هاشمی طبا، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری 12 نسبت داد که در خلال مناظره دوم نامزدها در جمعه گذشته به این سند اشاره کرد.
فکر میکنم با سندی که به نام سند پیشرفت آموزش و پرورش و همینطور اهداف 14-04 و همچنین امضای سند یونسکوی 20-30 چنانچه به این عمل بشود، آموزش و پرورش ما و همچنین آموزش عالی ما میتواند متحول بشه.
البته سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس آموزشی در فرانسه، نیز معتقد است پنهانکاری در کار نبوده است.
و من فکر می‌کنم در یک سال گذشته به اندازه کافی مسئولین ایران در مورد این سند بحث کردند و همینطور این سند در رسانه‌های ایران مطرح شده و بنابراین برخلاف اون چه که آقای خامنه‌ای میگه، به هیچ وجه این سند بی سر و صدا و مخفیانه اصلا اجرا نشده، بلکه وزارتخونه عریض و طویل مثل وزارت آموزش و پرورش نمیتونه این کار را بی سر و صدا انجام بده، به ویژه اینکه در نیروهای محافظه‌کار در وزارت آموزش و پرورش بسیار با نفوذ هستند.
روز سه‌شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور خود به سند 20-30 یونسکو گریزی زد و از دولت به واسطه پیش بردن این سند بدون اطلاع مجلس گلایه کرد.
نکته دیگر در مورد سند 20-30 که لازم است کمیسیون آموزش تحقیقات رسیدگی و نظارت جدی نماید که اولا نظرات رهبری معظم در اسرع وقت تحقق یابد و ثانیا رسیدگی شد که چرا این مسیر طی شد و نظرات کمیسیون آموزش تحقیقات و مجلس اخذ نگردید.
اما فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش دولت 11 در فروردین ماه امسال پیش از بالا گرفتن این مباحث بر سر سند 20-30 این گلایه و انتقاد را پاسخ داده است. وزیر آموزش و پرورش گفته بود که این سند تعهدآور نیست و توصیه‌ای است. او ادامه داده بود چنانچه مواردی از مندرجات این سند با عرف و اعتقادات یک کشور مغایرت داشته باشد، اجرایی کردن آن الزامی نخواهد بود. محمد رضا مخبر دسپولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دوشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران تأکید کرد که اجرای این سند نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
بالاخره برای تصویب این اسناد یا باید مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مراجع دیگری که به عنوان نهادهای بالادستی در حوزه سیاست‌گذاری و یا قانون‌گذاری مطرح هستند چه این کاری رو انجام بدن. خب این مسیر متاسفانه طی نشده.
اما مگر چه مواردی در این سند آمده که رهبر جمهوری اسلامی ایران را چنین خشمگین کرده است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس متخصص در امور آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس به این پرسش این گونه پاسخ میدهد.
آنچه که مورد بحث آقای خامنه‌ای بود اجتماعی این سند است. این سند خواستار برابری جنسیتی، خواستار ترویج حقوق بشر در مدارس، خواستار مبارزه با اشکال مختلف تبعیض در مسائل و خواستار پرهیز از برخورد هویتی و داشتن یک نگاه باز به جامعه و به دنیاست و از همین زاویه هاست که متاسفانه آقای خامنه‌ای انتقاد میکنه از سند و از همین زاویه هاست که خواستار میشه که نظام آموزش ایران به جای که به این روی کرد و به این راهبرد اساسی انسانی روی بیاره بمونه در همون چارچوب هویتی و برخورد بسته و تبعیض‌آمیزی که امروز در نظام آموزش ایران وجود داره.
محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در دولت محمود احمدی نژاد دوره‌ای وزیر آموزش و پرورش بوده در تلویزیون ایران از دلایل مخالفت با این سند میگوید.
تأکید جدی شده بر مباحث جنسیت محوری، برابری جنسیتی رو داره تشویق میکنه. میگه که اولا مدارس نباید خیلی حالا به کار رنگ و بوی سیاسی، مذهبی، باورهای دینی، اعتقادی فلان اینا شروع میکنه رو مشمول بدن. یه معنی حرف اینه. میگه اولا برابری جنسیتی، ما در اسلام برابری جنسیتی رو نداریم. ثانیا میگه که چه کار دارید دین و مذهب و فلان و اینا چیه؟ شما فقط کارتون آموزش باشه.
دو سال قبل یعنی در سال 2015 میلادی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای دگرگون کردن جهان و توسعه پایدار در افق 2030 میلادی را در دستور کار قرار داد. این برنامه 17 محور مجزا داشت و از محیط زیست، تغییرات اقلیمی، فقر و هر آنچه برای نسل‌های آتی مهم و تأثیرگذار خواهد بود را در بر می‌گرفت. بخشی از برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد برنامه‌های مربوط به حوزه آموزش است که با شعار امکانات مساوی با کیفیت بالا و مادام العمر تحصیل به سند 2030 یونسکو معروف شده است. دولت ایران نیز در شهریور ماه پارسال با مصوبه‌ای کارگروهی تشکیل داد تا این کارگروه راهکارهایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 سازمان ملل متحد یا همان سند 2030 یونسکو را تدوین و ارائه کند. حال آنطور که محمد رضا مخبر دسفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید کشوری که خود سند بالادستی آموزشی دارد به این سندهای بین المللی نیازی ندارد.
کشوری که خودش دارای سند بالادستی چه دلیلی داره که بره زیر بار این مسئولیت ها و یا تعهداتی که براش درست میکنن؟
اشاره دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به سند بالادستی آموزشی ایران سندی است که با نام تحول بنیادین آموزش و پرورش 6 سال قبل در دولت محمود احمدی نژاد رونمایی شد و تربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد نخستین هدف کلان آن معرفی شده است.
گزارش آرش حسنیا بود درباره سند آموزشی 2030 یونسکو، سندی که آیت الله علی خامنه ای آن را غیر مجاز خوانده. اما اگر علاقمند به خبرهای ورزشی هستید، همین حالا قرار هستش که همراه بشیم با حبیب روشنزاده تا از آخرین خبرهای دنیای ورزش با خبر بشیم.
مسابقات والیبال قهرمانی آسیا برای تیم‌های زیر 23 سال که با شرکت 11 کشور در اردبیل جریان داشت، روز سه‌شنبه با قهرمانی تیم ملی امید ایران پایان یافت. ایران در بازی فینال ژاپن را در 3 گیم پی در پی 3-0 شکست داد و بر سکوی اول ایستاد. تیم‌های ژاپن و چین تایپه دوم و سوم شدند. با این نتیجه تیم‌های ایران و ژاپن به عنوان نمایندگان آسیا در مسابقات جهانی والیبال برای تیم‌های زیر 23 سال که مرداد ماه آینده در مصر برگزار خواهد شد شرکت خواهند کرد. بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در مرحله گروهی در منطقه غرب پایان یافت و 3 تیم از 4 نماینده ایران به دور حذفی رسیدند. سه‌شنبه شب تیم استقلال تهران در دوحه مرکز قطر تیم التعاون عربستان را 2-1 شکست داد و با 11 امتیاز برابر با الاهلی امارات به عنوان تیم دوم به 1/8 نهایی رسید. استقلال خوزستان اما در اهواز با تیم الجزیره امارات 1-1 مساوی کرد و با 9 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه خود بعد از لخویای قطر که 14 امتیازی شد به 1/8 نهایی راه یافت. حالا استقلال خوزستان در 1/8 با الهلال عربستان بازی دارد و استقلال تهران با العین امارات. پرسپولیس هم که قبلا ورودش به 1/8 نهایی قطعی شده لخویای قطر را پیش روی خواهد داشت. به گزارش شبکه ورزش، جلال حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است تیم لخویا یعنی تیم ملی فوتبال قطر.
در حالی با یه تیم بازی داریم مثل لخویا که من فکر کنم تیم ملی قطر اونم نه بازیکن‌های خارجی، چون اصلا کلا 4 تا تیم اول قطر همشون بازیکن‌های خارجی دارن.
به این ترتیب از 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا فقط زوباهن هست شده و 3 تیم دیگر به 1/8 رسیدند. در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم‌های پتروشیمی و نفت تا کنون 2 پیروزی در مقابل حریفان کسب کرده و به 1 برد دیگر نیاز دارند تا به فینال برسند. پتروشیمی 2 پیروزی در مقابل شهرداری عراق دارد و نفت آبادان 2 برد در برابر دانشگاه آزاد. سومین بازی این تیم‌ها روز جمعه برگزار می‌شود و کسب پیروزی سوم جواز ورود به فینال است. در بسکتبال قهرمانی آمریکا در مرحله 1/4 نهایی تیم گلدن استیت کالیفرنیا هم جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کرد. گلدن استیت 4 پیروزی پی در پی در برابر یوتا به دست آورد و به نیمه نهایی رسید. پیش از این تیم کلیولند هم با 4 برد از صد تورنتو گذشته و به نیمه نهایی رسیده. کلیولند در نیمه نهایی با یکی از 2 تیم باستون یا واشنگتن بازی خواهد داشت و گلدن استیت هم حریف هیوستون یا سان آنتونیو خواهد بود. و ساعتی قبل بازی برگشت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا میان تیم‌های یوونتوس و موناکو در تورین ایتالیا آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. بازی رفت را یوونتوس 2-0 برده و به عقیده بسیاری از کارشناسان بخت زیادی برای ورود به فینال دارد. طرف دیگر بازی فینال را امشب چهارشنبه 2 تیم اسپانیایی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید تعیین خواهند کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
سپاسگزارم که دقایق نخستین بامداد چهارشنبه 20 روز اردیبهشت رو با ما در رادیو فردا همراه بودید. یادآوری میکنم که تنها 9 روز تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. در این فرصت با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و از دیده ها و شنیده هاتون به ما بگید. 20420221122112. تکرار میکنم 20220221122 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. همینطور میتونید از طریق ایمیل ما info@radiofarda.com هم نظرها و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. فرداگرام هم تلگرام ما هست، از اون طریق میتونید عکس، فیلم یا فایل صوتی برای ما بفرستید. خوشحال میشیم که رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام اونجا این امکان وجود داره که نظرها و پیشنهاداتون رو با ما و همینطور سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با اونها تبادل نظر بکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان میبریم با پخش مجله جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. انتخابات این روزها همه جا هست، در پلاکارت ها و بیلبورد های تبلیغاتی در سطح شهر، در سایت های خبری و روزنامه ها، در گفتگوهای میهمانی و خیابان و تاکسی و در شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جایی که در دو هفته گذشته برگزاری و پخش مناظره های زنده نامزدهای انتخابات نگاه ها را به سوی آن جذب کرده است. شاید مناظره های نامزدهای 12 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران از جمله پربیننده ترین برنامه های تلویزیون حکومتی باشد، برنامه‌ای که گروه بزرگی از تماشاگران از گروه های مختلف جامعه را پای تلویزیون می نشاند. مردم مناظره ها را چگونه می بینند؟ آیا مناظره های زنده تلویزیونی به آنها کمک می کند تا نامزدها را بهتر بشناسند و به تصمیم دقیق تری برسند؟ مناظره هایی که میان نامزدهای 12 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود چه تفاوتی با مناظره های دوره های قبل و چه اثری بر گروه های مختلف جامعه دارد؟ در خیابان های شهر و از شهروندان پرسیده ایم.
والا این مناظره ها خیلی نسبت 4 سال پیش که خیلی خوب شده. بعد خدمت شما خواهم که فکر میکنم آقای روحانی باز حرفاش بیشتر اصلا به چیزی به شما میگم به روز رسانیش فکر کنم بهتر باشه.
و این دانشجوی جوان که بر منطقی بودن وعده های نامزدها تاکید میکند.
آره مفید واقع بوده واقعا این مناظره ها. بعد اینکه هم فکر کنم آقای روحانی نسبت به کاندیدای دیگه منطقی تر و چی میگن عقلانی تر صحبت میکنه. اونا مثلا بقیه فکر میکنم وعده هایی میدن که تو الان میگن صدای دولت دور خوشه هست اینطور وعده میدن. و یعنی آقای روحانی فکر میکنم منطقیه مثلا تو کار بوده میدونه که مثلا چه خبره. اون یکی ها تو الان تجربه چی میگن ریاست جمهوری و کنترل کشور نداشتن، نهایت یه سازمان کوچیک یه وزارتخونه کوچیک دستشون بوده یا مثلا شهرداری.
اما گروه های دیگری از شهروندان هم هستند که کیفیت مناظره ها را با مناظره های دوره های قبل مقایسه می کنند و در نهایت چندان راضی به نظر نمی رسند. این شهروند که از کسبه شهر است مناظره های نامزدها در این دوره را محدودتر از قبل ارزیابی می کند و می گوید وعده هایی که داده می شود پشتوانه ای ندارد.
خب مثل دوره قبل مثلا جاندار نیست، دوره یه مقدار مثل محدود کردن برای اینکه تنش کمتر بشه. خود به خود تو جریان اصلاح طلب معمولا باز چون کارهای اجرای دستی ایناست اینا میخوان آرامش حفظ کنن، بخاطر این جوابگویی در مورد مسائل تنش ها خیلی کمتر. ولی در مجموع در جناح اصولگرا غالبا شعارهای بدون پشتوانه از قبیل دادن یارانه زیاد یا مثلا ایجاد شغل اون صورت که اونا میگن و تمام این اونایی که دست توی مسائل اقتصادی دارن میدونن که اینا بدون پشتوانه است و اینم طبیعی است به خاطر اینکه اینا کمتر کار اجرایی کردن، نه نماینده مجلس بودن نه وزیر بودن. به هر حال به نظر من دولت خیلی منطقی، یعنی جریان اصلاح طلب خیلی منطقی و خیلی خوب، خصوصا آقای جهانگیری و این مناظره دوم آقای روحانی با هماهنگی خیلی خوب عمل کردن.
هر 4 سال یک بار در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، انتخاباتی که رأی دادن یا ندادن در آن موضوع بحث خیلی از شهروندان است. خیلی ها می گویند با انتخابات و صندوق های رأی در ایران آب از آب تکان نمی خورد و مشکلات جامعه همانطور که هست بر سر جای خود می ماند. خیلی ها می گویند حرفایی که در مناظره ها زده می شود فقط حرف است، مثل این دانشجویان که میگویند چیزی مهمتر از اشتغال جوانان نیست.
آقا هر سال هر 4 سال یه بار همینا رو میگن ولی بعدش دوباره همون آش همون کاسه است. هیچ تغییری من فکر نمی‌کنم پیدا کنه. منم قالیباف خوب باشه. اشتغال جوانان خیلی شاخصه، یعنی واقعا به نظر من اشتغال بهتر از همه چیزایی که میگن. اگه اشتغال حل بشه از بین میره رکود و اینا تورم شاید کمتر بشه. به نظر من اشتغالش بهتر.
کسانی هم از محدود بودن آزادی بیان در مناظره ها میگویند.
آزادی بیان که خب ما چیزی میگه بالاخره نظام و نظام اسلامیه، میشه گفت رئیس جمهور اونقدر مثلا اختیارات نداره که بتونه صریح و همه مسائل جامعه رو بخواد مثلا خیلی صریح بگه تو تلویزیون رسانه. بعد نیست نسبت این آزادی که داریم میشه گفت خوبه، آره میشه گفت مثلا قابل قبوله، ولی خب میتونن مثلا آزادتر باشه، میتونن خطه همدیگه رو مثلا بیشتر و بهتر بزن رو. آره خب دیگه اینجوری لو میرن دیگه، اینکه لو میرن همدیگه رو لو میدن باحاله. یعنی چی میگم جذاب میشه مناظره.
انتخابات در ایران در سالهای گذشته با الگو گرفتن از کشورهای غربی هرچه بیشتر سویه اجتماعی خود را تقویت کرده و به سوی اثرگذاری بر زندگی شهروندان و درگیر کردن جوانان و خانواده‌ها در جریان رقابت‌های انتخاباتی پیش رفته است. جوانها، پدر و مادرها، دانشجویان، حتی اهل خانواده همه با هم مناظره‌ها را دنبال می‌کنند و در تحولی اجتماعی انتخابات حتی کم کم سرگرمی‌سازی هم می‌کند. مردم چه چیزی را در مناظره‌های نامزدها بیشتر دوست دارند؟
روکف زدنشونه دیگه. به نظر من روکف میزنم مثلا آقای قالیباف، یعنی مردم آگاه میکنه. حالا نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، ولی خب اون چیزی که فکر میکنم در مورد آقای قالیباف اینجوریه که فکر میکنم بهتر از بقیه باشه.
بعضی ها اما بیشتر به برنامه هایی که نامزدها ارائه میکنند توجه دارند. شهروندان تجربه های شخصی خود را با آنچه میشنوند در کنار هم میگذارند.
ارائه برنامه‌ای که دادن خصوصا در مسائل فرهنگی و مثلا اقتصادی و کاهش تورم و برش مرز کنم خصوصا مسائل بهداشتی که این وزیر بهداشت ما واقعا عملکرد بسیار مناسبی داشته است. که خود من همسرم بردم مثلا بیمارستان، یک ماه بیمارستان بود، هزینش میشد عمل جراحی خارجیش هزینش میشد 12 میلیون، از ما 1 میلیون تومان گرفتن. یعنی اگه مثلا دوره خانم دستجردی یا وزیر آقای احمد نژاد بود شاید 12 میلیون حتما و وسایلم باید خودمون بخریم تو دمپایی. و اون دوره اصلا شاهد بودیم که ما مثلا بیمارانی اصلا تو بیابان رها میکردن و بازتاب بدی هم داشت. در حال من امیدوارم که آقای روحانی مجددا رأی بیارن برای این دوره تا این حرکتی که داشتن ادامه بدن، انشاءالله اون خرابی که از دوره قبل مانده بود اونا جبران بشه، مسائل سیاسی فرهنگی خصوصا مسائل که در رابطه با مسائل سینما و تئاتر و این چیزا هست، آزادی بیان اینا پیگیری بکنن، انشاءالله بهتر میشه.
مناظره ها در دو قسمت و با قرعه کشی نام نامزدها و سوالهایی که به قید قرعه به نام آنها در میآید برگزار می شود. نامزدها باید به پرسش هایی که طرح می شود پاسخ بدهند. اما این شهروند می گوید این کاری است که نمی کنند و این مهمترین نقص مناظره ها از نگاه اوست.
یه نقصی هم که داشت مثلا سوال می کردن که شما مثلا برای این حرکت مثلا چه ایده ای داری؟ آقای رئیسی مثلا برمیگشت میگفت آقای روحانی رو چالش میکشید. سوالی نبود، سوالی بود که شما چه ایده ای داری، مثلا چه نظری داری، میخوای چیکار کنی؟ بعد برمیگشت آقای رئیسی میگفت که آره تو دولت آقای روحانی این شد این شد اون شد، شما چرا نتونستی؟ تو کار نداشته باش مثلا به اینکه آقای روحانی چیکار کرده، مثلا خودت چه مثلا نظری داری، چه حرکتی میخوای بزنی که این قضیه رو درست کنی؟ مثلا برجام بود دیروز میگفتن قضیه برجام مثلا چه برنامه‌ای براش داری؟ برگشت گفت نه برجام باعث شد که نمیدونم نیروگاه‌های ما نمیدونم باتون بریزن فلانش هم بسارشن. خب شما چه ایده‌ای داری، چه نظری داری؟ مثلا اینجوری بود.
با این حال در مقایسه با مناظره های چهره به چهره و دو به دوی نامزدهای ریاست جمهوری در دوره های پیشین انتخابات که بسیاری شهروندان آن را مفیدتر ارزیابی می کردند، حالا این شهروند می گوید اتفاقا شکل فعلی مناظره ها که جمعی است شکل بهتری است.
خب بالاخره از کیفیتی بهتره. به این مناظره که وقتی زیاد که باشه رو در رو نباشه به نظر من این بهتره. وقتی شما رو در رو باشه که خب بالاخره 4 سال پیش بوده، چه 8 سال پیش بوده، یه سری توهینا به هم دیگه میشدش. اما وقتی اینجوری باشه به نظر من این کیفیتش بهتره، کیفیت مناظره‌های قبله. حالا بازم میگم که تمام رئیس جمهورای گلا میدن، یه وعده وعیدا میدن، خدا کنه که عمل کنه.
تا به حال 2 مناظره زنده میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران پخش شده است. خیلی ها در زمان برگزاری و پخش این مناظره ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مثل زمانی که بعضی سریال های کره‌ای یا ترکی از تلویزیون ایران پخش میشد، در زمان پخش مناظره ها خیابان های شهر کمی خلوت‌تر شده و شهروندان و خانواده ها برای پیگیری سریال مناظره ها که جمعه آینده به پایان خواهد رسید پای تلویزیون ها ماندگار شدند. در یک سه‌شنبه دیگر مجله جامعه این هفته رو من فهیمه خضر حیدری به پایان میبرم. سپاسگزارم که این هفته هم با این برنامه همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.